حالا هر چقدر دوست داریم عاقبتمون ختم به شهادت بشود، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همه عشق و علاقمون رو به اهل بیت علیهم السلام، به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یه نکته مهمی که قابل ذکر است این است که با توجه به پیامی هم که حضرت آقا امروز داشتند، این بحث رو انشاءالله مقدمتاً عرض میکنیم، ما یه توانایی هایی داریم ولی برامون مجهوله. گاهی تو بعضی از برهه ها ممکن است این توانایی با یک ابتلایی که پیش میاد، یه واقعه و حادثه‌ای که پیش میاد، این توانایی ما بروز و ظهور پیدا بکند. اما تو حالت عادی چی بودش؟ خفته بودش. باور نمی کردیم اینقدر من قدرت و توانایی داشته باشم. این فقط به افراد نیست که یه توانایی های زیادی درشون هست که خفته است. تعبیر روایت این است: الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه. مردم مثل معدنن. چجور معدن رو باید استخراجش کرد، چجور باید شناخت و فهمید و بعد این رو استخراج کرد، اونم معادن ذهب و فضه، طلا و نقره که از گرانبهاترین ها هستن. میگه درون مردم اینها دفن است، اینها پنهان است، که میفرماید کار انبیا این است که اینها لیسیرو دفائن العقول، دفائن عقول رو میشورونن و استخراج میکنن. کار انبیا این است که بسیاری از گنج های خفته رو آشکار میکنن. حالا برمیگردیم به این، ولی بحث رو فقط با این تلیعه آغاز کردیم که به دنبال این مسئله، علاوه بر این که یک سری حقایق و معادن در وجود هر کسی هست که اینها رو اون عالم عارف ربانی، رسول در حقیقت الهی میتواند بشناسد، ولی الهی میتواند بشناسد، گاهی هم حوادث برای انسان این رو میشوراند تا ظهور پیدا کند. تو نظام اجتماعی هم همین جوریست، تو نظام جغرافیایی هم همین جوریست. تو هر نظامی که دست بزنیم، خدا دفائنی از معادن رو دارد که این معادن، سلام علیکم و رحمت الله، گاهی یک دفعه برای اون اجتماع، برای اون مردم ظاهر می شود. خب مگه نفت از ابتدا نبود زیر زمین؟ از وقتی که انسان ها بودن و اینجا آدم ها در این مناطق بودن بود، ولی برای مردم منکشف نبود. اینجور آیا انرژی هسته ای درون اورانیوم، از اول که اورانیوم و هسته های دیگر مواد بودن، انرژی هسته ای بوده یا نبوده؟ بوده. ما بعدن رسیدیم. اینجور نیستش که اونا بعدن ایجاد شده باشن. بله، بعضی چیزها مثل نفت بالاخره میلیون ها سال پیش محقق شده، اما بالاخره بعد از اول نبوده، بعد ایجاد شده. ولی از اولی که انسان بوده بوده، ولی اورانیوم از اولی که عالم بوده، خلق ماده شده، اونم بوده، از اول بوده. در زمان ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، روایات دارد که وقتی حضرت تشریف میارند، همه هستی همه چیزش رو آشکار می کند، توانایی ها آشکار می شود، اون چه که در زیر زمین است آشکار می شود. باران به موقع می بارد و لذا همه جا آباد می شود. یعنی خود این که باران به موقع ببارد یکی از معادن الهی است، از دفائن الهی است. اینجور نیستش که اتفاقی باشد، نه، این که به وقت ببارد خودش یکی از توفیق ها و نعمت های الهی است که شامل حال در حقیقت امتی می شود، چنانچه در قرآن هم دارد که اگر جوامع تقوا پیشه کنند، خدای سبحان یرسل السماء علیکم مدرارا، کاملا به موقع و فراوان باران باریده می شود. اینم یه گنجین از خودش. این که هوا هم در وقتی مناسب باشد، اینم از گنجینه‌های الهی است که بتواند یک تناسبی ایجاد کند. لذا دارد که خدای سبحان در زمان ظهور حضرت همه ودایع رو، تعبیر ودایع، که همه ودایع الهی آشکار می شود، یعنی در اون روز گنجی پنهان نمی ماند، ودیعه‌ای پنهان نمی ماند. البته در بعضی از روایات می فرمایند فکر نکنید که ودایع الهی اینها ذهب و فضه هستند که طلا و نقره فقط باشند، بلکه ودایع الهی این فرزندان مؤمن هستند که در اسلاب مردان و در رحم زنان هستند و این بروز و ظهور پیدا می کند. بله، نفع نمی کند که اونیست، میگه نگاهتون رو منحصر نکنید که فقط ذهب و فضه است، بلکه چی هستش؟ بلکه افراد فرزندان مؤمنی هستند که نقش آفرینی میکنند، کسانی هستند که تأثیر گذار میشوند، سلام علیکم رحمت الله، که اینها وقتی اون زمان میشود موانع از جلو راهشون بعد از تولد برداشته میشود، به رشد عالی خودشون میرسند، تاثیرگذار بالات. اینم یکی از ودایع الهی است که شاید مهمترین ودیعه الهی خود افراد هستند. اما ودایع الهی عبارت از معادن و به موقع باریدن و خود در حقیقت عمران زمین و که اینا در روایات آمده، همه اینا جز ودایع. از جمله ودایعی که امروز برای ما آشکار شده است که اینم خودش یه نعمتی است، ما در کنار بعضی ودایع هستیم، سلام علیکم ورحمت الله، اما تشخیص ندادیم، انقدر ازش خبر نداریم، با این که دیدیمش نمیدونیم چقدر این میتونه اثرگذار باشد. ما از ابتدای انقلاب اسلامی خیلی از این چیزا پیش آمده، گاهی کوچکتر بوده، گاهی بزرگتر بوده، گاهی خیلی بزرگ بوده، اما متفاوت داشتیم. مثلا مثال میزنم توی نمونه کوچکش، وقتی که اون در حقیقت آرکیو 170ی که ما تونستیم سالم به زمین بنشونیمش، یه دفعه یه تحولی در ساخت پهپادهای ما ایجاد کرد، درسته؟ یه ودیعه شد از طرف دشمن، در دست ما سالم قرار گرفت. این به هر دلیلی و هر طوری، حالا اونم من از خود آقای خدا رحمت کنه سردار حاجی زاده برامون تعریف کرد چه جوری نشست، حالا اون یه وقتی انشالله میگیم، که این در هر جوری بود خودش شد یه ودیعه رزق من حیث لا یحتسب که خدای سبحان ایجاد کرد، یرزق من حیث لا یحتسب، و سبب شد چقدر از او ما بتوانیم سوژه بگیریم که اونها افق به صلاح علمشون رو به راحتی خدا در دست ما قرار داد. وقتی اون گلوبال ها رو زدیم در خلاص خلیج فارس، یادتون هست یا نه، یه دفعه صنعت خلاص رادارسازی ما و پهپادسازی ما یه تحول دیگه تو رادار به خصوص ایجاد شد درش. اینم یه رزق من حیث لا یحتسب بود، یعنی همون دشمنی تبدیل شد به چی؟ به یک نعمت، به یک فرصت. خداست بلده که اون کاری که دشمن می کند تبدیل بشه به یه نعمت برای ما. اینا بعضی نعمت‌هایی بودش که پیش آمده، الا ماشاءالله تو جریان‌ها و وقایعی که ما تو انقلاب اسلامی داشتیم، نعمت‌های الهی برای ما منکشف شد. بعضی از اوقات تو یکی از برهه‌ها یه گنجینه‌ای در اوج فشاری که ما بودیم توی سال‌های دور، یه دفعه خدا یه گنجینه ای رو پیش آورد که اون گنجینه رقم خیلی زیادی از جهت خلاصه اقتصادی ارزش داشت، که تونستیم اون برهه رو با اون طی بکنیم که اینا بازم از گنج. یکی از گنجینه‌های الهی این بودش که اگر یادتون باشه وقتی که سلام علیکم رحمت الله، وقتی که روسیه با این کشورهای اطرافش چندین سال پیش بود که حمله کردن به گرجستان و اینها، یادتونه به گرجستان حمله کردن، دو سه تا از ایالت‌های او رو، استان‌های او رو گرفتن، از جمله اوستیا و یه استان دیگری بود نمیدونم اسمش، اون یکی یادم رفته. بعد خیلی عجیب بود، اون موقع وقتی بود که دشمن داشت دائم به ما نهیب میزد که قرار حمله ای بشود، اون موقع اون سالها، و ما سناریوهای مختلف حمله دشمن رو بررسی داشتیم و براش تر داشتیم. اگر خلیج فارس باشد چگونه پاسخ بدیم، اگر مثلا از افغانستان باشد چگونه در مقابلش آرایش داشته باشیم، اگر از عراق باشد چگونه باشد، این طرح‌ها رو داشتیم. اما عجیب بود اونجا روسیه با ما هم اون موقع خیلی سر و سری مثل حالا نداشت، گرم و صمیمی در منافع نبودیم مثل الان، اما با آمریکا، اونجا آمریکا جلوش در آمد، دولت گرجستان رو خیلی پشتیبانی کرد. اون وقت اینا برای ما یه اسراری رو فرستادن که آمریکا یک با پایگاه بزرگی رو در اونجا قرار داده بود، قرار بود از اونجا به ما حمله کنن. تمام اسناد در اثر لج با آمریکا که آمریکا یه کمکی کرد به اونها، اینم گفت حالا اینجوریه منم اسرارتو لو میدم، تمام اسرار اونا رو بر ما فرستاد و ما فهمیدیم تمام اون سناریوهایی که ما داشتیم، این سناریوها چی بود؟ این سناریوها نبود احتمالاتی که میدادیم، یه احتمال دیگری بود که تو احتمالات ما نگنجیده بود و ما حسابش نکرد. اما خدا یکی رو اللهم اشغل الظالمین به ظالمین وجعلنا بینهم سالمین غانمین، غنیمت هم پیدا کردیم، یعنی هیچ نه خونی از سر کسی آمد نه چیزی، نقشه اینا لو رفت و جریان حمله اینها از اونجا کاملا افشا شد و تمام شد و به هم خورد. اینم یه گنجینه خداست که گاهی برای ما آشکار میکند، دست خدا گنجینه هایی رو آشکار میکند که گاهی ما باید میلیاردها هزینه میکردیم تا بتونیم اون رو خونسا بکنیم در مقابلش، یا آسیب به ما میزد، اما خدا مجانی بدون یک ریال هزینه برای ما اینها رو خونسا میکند. خیلی از ویروس ها و بیماری ها به بدن ما، یه پزشکی میگفت شاید 2 میلیون بیماری هر روز و ویروس بیش از این، میگفت این لااقلشه، وارد بدن هر کسی میشود، اما دستگاه ایمنی بدن انسان با این 2 میلیون مقابله میکند و میتونه اینها رو همه رو چکار بکند؟ خونسا بکند. این خونسا کردن اینها خودش یه هزینه عظیمیست که هر بیماری میتونست انسان رو به هزینه ها و مشکلات مبتلا کند، اما خدای سبحان با یه دستگاه ایمنی که ما براش قیمتی نمیدونیم، ارزشی قائل نیستیم، اینا رو خونسا میکند. ببین دارم هی میچینم میام جلو، هم درونی هم بیرونی هم اجتماعی، همه اینا رو ببینید که خدا چه گنجینه ها و ودایعی رو برای مؤمنان و مسلمان ها قرار داده که در روز ظهور تمامش آشکار می شود و در غیر او به مقدار ایمان مؤمنان، به مقدار اعمال مؤمنان. گاهی ما دعا کردیم خدایا مثلا رهبرمون رو حفظ کن فلان، خدای سبحان این دعا رو اجابت می کند برای ما، اما به نحوی که نافعتر است برای ما. در روایات دارد من اجابت دعا بی اجابت نمی ماند، اما گاهی شما اجابت رو همونی می دونید که فقط می شناسید، ولی من اجابت برای شما به نحو اصلح می کنم چون دوستتون دارم، می دونم این به نفعتونه. باور کنیم، گاهی می فرماید دفع بلا می کنم. دعا کردید برای چیزی می خواستید، در قبال این من بلایی که قرار بود بر شما بیاد که اگر اون چیزم داشتید اونم به کارتون نمی آمد، ولی این رو سرمایه می کنم، دفعه بلایی می کنم. مثل همین عرض کردم در ایالت یا استان اوستیا که وقتی لو رفت در گرجستان چقدر دفعه بلا از کشور ما شد. الان هم این جریان خلیج فارس مگه ما ده ها سال نیست که الان جمهوری اسلامی اقلن برقراره؟ 47 سال است که ما اینجا جمهوری اسلامی برقرار است، اما این مقدار باورمون بود که جکنجینه ایست این در کنار ما و چقدر میتواند حتی از بمب هسته‌ای برای ما ارزشمندتر باشد، بتواند نقش ما رو در جهان با اقتدار آشکار بکند. چقدر باید ما زحمت میکشیدیم تا یه نقش جهانی برای خودمون در دل مردم جهان ایجاد بکنیم؟ خدای سبحان با یه حمله‌ای که دشمن کرد و اون خطوری که در دلها قبلش به صورت برسالا کلی بود ترش، اما اقدامش و انجامش یک عنایت الهی بود که این گنجینه آشکار شد. خیلی از گنجینه های دیگه کنار ما هست، فکر کنید خدا همین رو فقط داره؟ یعنی باور نمی کنیم الان ما که خود مرزهایی که تو کشور ما هست، خود در حقیقت زمین ها و زراعت ها و به اصطلاح امکاناتی که تو کشور ما هست، چقدر ما هنوز جریان شمال ما خیلی روشن نشده چه گنجینه هایی است، دریای خزر آشکار نشده چه گنجینه هایی است. اینم تنگه هرمز فقط نیست، یه در حقیقت این به اصطلاح تنگه ایست که خلیجی رو دارد، یعنی به تو تعبیر کلام حضرت آقا اساس امروز که روز خلیج فارس است، خلیج فارس نعمت عظیمی است، فقط تنگه هرمزش نیست، تنگه هرمز کنترل کننده این خلیج فارس است. یعنی از این به بعد با این اقتدار که پیش آمده ما می توانیم خلیج فارس رو چیکار داشته باشیم؟ کنترل داشته باشیم، نه کنترل ظالمانه مثل مستکبران، نه کنترل در راه منافع امت و ملتی که تو اینجا زندگی میکنن، تا کسی بهشون تعدی نکند، تا کسی مورد ظلمشون قرار ندهد، نه به عنوانی که ما میخوایم از اونها استعمار و استعمارگر اونها باشیم، نه، ما خیر برای اونها میخوایم. همینجور که تو این پیام مکرر ذکر شده بود که یه قواعد دیگری با روشن شدن یک خزینه الهی و معدن الهی و یک تحفه الهی، یک دفعه قواعد جدیدی، نظم جدیدی نه تو این منطقه، تو عالم انجام می شود. یعنی الان ببین نخست وزیر ژاپن، نمیدونم رئیس جمهور کجا، نخست وزیر کجا، هی تماس می گیرن. این برای چیه؟ اینها با ایران اصلا حاضر نبودن کلاشون هم بیفته اینجا بیان، و دائما تو حالت قهر و غضب بودن، اونم توی وقت جنگ، ولی همشون گرو هستن، همشون بیچاره هستن، همشون محتاج هستن و لذا زنگ میزنن، ارتباط میگیرن، با خلاصه تقاضا میکنند نه دستور بدهن. اینا خودش یه گنجینه است که کشورها چیکار بکنن؟ اینا رو ببینیم نعمتها رو که چقدر خدا به ما نعمت داده، بدانیم خدا نعمتش هم محصور در این نیست، میتواند یک امتی را به عنوان اون انک انت الاعلا به اون علو برساند به لحاظ ارتباطش با خدا، که خدا علی به ذات است و هر کسی با خدا به هر قدری مرتبط است از علو ذاتی خدا بهرمند می شود. اگر این رو باور کردیم، ما نگاهمون رو تو روابطمون با خدا بهتر کردیم، هیچگاه نه غروری ایجاد می شود، نه دستاورد خودمون می بینیم، بلکه این رو چی می بینیم؟ بلکه این رو ثمره خون شهیدان و عنایت الهی می بینیم که خدا به ما تحفه داده، و میدانیم، میگیم خدایا اگر شاکر باشیم، لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر مؤمن شاکر بود، مؤمنان شاکر بودن، این شاکر بودن یعنی درست استفاده کردن، یعنی این رو بهترین استفاده کردن، از دست ندادن، یکی حفظش الان شکرشه، از مصادیق شکرش چیه؟ حفظشه، از دست ندادنشه، نقش برای ثباتشه، که چه جور ما بهترین استفاده رو از اینجا بکنیم. نمیخوایم به کسی ظلم بکنیم، اما میخوایم نگذاریم من به کسی ظلم بشود. یک سلاح هست برای ما، یک سلاح هست که این سلاح رو خدا در اختیار ما قرار داده که اگر این سلاح رو درست به کار بگیریم شکر این نعمت هست و بدانیم خدا از این سلاح ها زیاد دارد. بودی نبینین تو همین قوم یک دفعه چیزی آشکار بشود، معدنی، مسئله ای، چیزی یه دفعه همین بشود، چی؟ بهترین و بالاترین سلاحی که ممکن است. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خامنه‌ای رهبر، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زرنگم میکنیم ما بالاخره قاطی جمعیت هم میشیم، در حال هم نشسته ایم هم حال عبور رو بالاخره با اونا خودمون رو قاطی میکنیم، میگه ما هم از شما هستیم. اینم بالاخره یه زرنگیه که از اونم بهره بگیریم. بله بله، عرض کردم دیگه. حالا این من نوشتم پیام رو کامل، یعنی تیکه تیکه نوشتم دیگه، میخواستم فرازهاشو بگم، اما دیگه حالا همین مقداری که دارم توضیح میدم خودش انشاءالله ما باور ایجاد بشه برامون که اگر این باور ایجاد شد که دست خدا در دادن نعمتهایی و اون موهبتها و ودایع بسته نیست، همون جوری که بالاترین نعمتهاش عرض کردیم چیه؟ الناس معادنون که معادن الذهب و الفضه، بالاتر از طلا و نقره بیرون انسانهایی هستند. همون جوری که امام رحمت الله علیه فرمود اگر بستان رو گرفتیم این فتح بود، اما فتح الفتوح اراده جوانانی بود که بر این کار به اصطلاح قد علم کردن و این کار رو انجام دادن، اون اراده و باور اون فتح الفتوحه. لذا الناس معادنون که معادن الذهب و الفضه خیلی بحث عمیقیه، یعنی ممکنه تو بین انسانها و اجتماع کسی قد علم کند، کاری از او بیاید که اون کار اگر یه نمونش شهید شهریاری بود، اگر یه نمونش خودش امام شهید ما بود، اگر یک نمونش امام راحل ما بود، اینا گنجینه های خدا بودند و هستند و رهبر عزیز ما، اینا گنجینه های خدا هستند که یک نفر میتواند یه امتی رو آنچنان در خلاص میدانهای مین کاملا با فراست و با خلاص کیاست عبور بدهد، با کمترین آسیب بیشترین نتیجه محقق بشود. این کمتر از یه تنگه هرمز گاهی نیست، اینا رو باور کنیم. و امثال این که خدای سبحان اراده ها و افراد و کسانی رو ذخیره کرده، کارهایی از اینها میاد، نتایجی از اینها محقق می شود که این نتایج و کارها واقعا تو اون مسیر الناس معادنون که معادن الذهب و الفضه است. لذا هر چقدر ارتباطمون رو با خدا قوی تر کنیم، باورمون رو به این که خدا در صحنه هست بیشتر کنیم. به تعبیر خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهادینی رو، ایشون می فرمودن باور کنیم دستگاه خداست، عالم دستگاه خداست. خدا رحمت کند علامه حسنزاده رو، ایشون میفرمود باور کنیم خداست داره خدایی میکند. اینم قشنگه که باور کنیم خداست داره خدایی میکند. ما خودمون رو میبینیم و اراده های خودمون رو، اما اینکه خدا داره خدایی میکنه، خداست داره خدایی میکند. اگر این رو دیدیم اون موقع هیچ چیزی عجیب نیست، هیچ چیزی عجیب نیست، چون قدرت مطلق است، کرم مطلق است، رحمت مطلق است، جود مطلق است، چیزی عجیب نیست، چیزی براش منع ندارد. اگر یک شبه، اگر یک شبه ببینید باورها، خدا رحمت کند، علامه طباطبایی فرماید که ما تا یکی مریض میشه باورمون هست که اگه دعا کنیم این خوب میشه، اما اگه مرد چی؟ دیگه تموم شده دیگه، گریه و زاری میکنیم بعدش، دیگه دعا نمیکنیم زنده بشه، چون دیگه میگیم مرد دیگه، تمام شد دیگه. درسته؟ علامه طباطبایی فرماید که خود انبیا باور دارن که خدا مرده را میتونه زنده بکنه، لذا وقتی هم کسی مرده میتوانند و بوده، متعددم بوده، کمم نبوده، تقاضا کردن از خدا، مردم زنده شده. ما تقاضا نکردیم و باور نداشتیم، چون دست خدا را تا کجا میبینیم؟ مریض و شفا بده، بیشتر از این دیگه خدا نمیاد پیش ما میگیم که خدا مرده را میتونه مگه زنده بکنه. اگه کسی مرد، خلاصه بگیم یک کسی آمد پیش امیرالمومنین علیه السلام، خلاصه خیلی ناراحت بود، از خلاصه پسر دایای حضرت بود، ابن خعولت له، پسر دایای حضرت بود، برادرش از دنیا رفته بود، اومد پیش امیرالمومنین خیلی قصه دار. حضرت گفت چیه؟ گفت دلتنگ برادرم. گفت میخوای ببینیش؟ گو آقا چی بهتر از این، دلتنگشم الان شاید مثلا چندین روز از دنیا رفته و اینا. حضرت عبای پیغمبر و عصا و عمامه پیغمبر رو حرکت کردن، رفتن سر خاک اون و اونجا گفتن قم باذن الله، از خاک بلند شد، بلند شد، خلاصه سلام داد، منتها سلامش به زبان عربی نبود. حضرت فرمود مگر تو عرب نبودی از دنیا رفتی؟ گفت عرب بودم، اما عشق قومی تو ذهنم بود و دیگرانی رو دوست داشتم، تا مردم زبان من شد زبان اونها. المرء یحشر ما امن اها، بپاییم یه موقع دلمون پیش یه ماشینی، خونهی، زمینی، سنگی، دیواری نباشد ها، که اگر باشد چی میشه؟ تا آدم میمیره تبدیل میشه همنشین او، حد او. دنبال چی باشیم؟ عشق ما امام زمان باشد، عشق ما خلاصه امیرالمؤمنین باشد، عشق ما حضرت زهرا باشد، که وقتی اینجوری شدیم تمام، تا مردیم تمام موانع بین ما و اونا برداشته میشه، ملحقیم به اونا. چقدر متفاوته این؟ خب داشتم این رو میگفتم، چی رو میخواستم بگم؟ بله، اونجا علامه طباطبایی فرماید که ان العطیه، ذیل این روایت که ان العطیه علا قدر نیه، عطایای الهی به اندازه نیت ها و باورهای ماست. اگر باورمون یه باور عظیم بود مطابق او میدن، چون از خدا نامتناهی اجابت میشود، ما محدود میگیریم و محدودش میکنیم. از خدا مطابق خدا اجابت میشود که نامتناهی است، اما ما تو اخذمون از جهت قابل حد میزنیم، کمش میکنیم، راضی میشیم به کم، باور نداریم بیشتر از اینه. چه کند خدا؟ خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، اینو بگم تمام میکنم. از آیت الله بهجت نقل میکردن که یک کسی پولش تمام شده بود، تو حرم امیرالمومنین علیه السلام رفت، خلاصه خدمت حضرت، گو آقا جان من پولم تمام شده، بالاخره اونجا مجاور حضرت شده بود، من پولم تمام شده، پول میخوام. از حرم اومد بیرون تو صحن، این آیه بهجت میفرمون، اومد تو سن، یه کاروان از شهرشون که یکی از اقصا نقاط ایران هم بودن، از سمت خراسان جنوبی هم بودن، حالا اینجور که آقای بهجت یادمه میفرمون، از اونجا اومده بودن رسیده. خب اون موقع هم طول میکشید، 10-15 روز مثلا شاید طول میکشید تا برسن به نجف و اینها. رسیده بودن تو، یکی از اون همشهریاش رسید و گفت فلانی من میامدم، بابات این پولو داد، گفت بده به این میرسی. این برگشت به امیرالمومنین گفت آقا جان این پولو بابام فرستاده ها، من الان از شما خواستم، این 15 روز پیش راه افتاده، باورمون نمیشه اگر زود اجابت کنه، باورمون نمیشه اگر زود اجابت کنه. میگیم این نمیشه که من الان خواستم، مگه میشه 15 روز پیش خدا خبر داشته باشه بابام بده اجاب؟ نه، این ان العطیه علی قدر نیه، نیت هام رو نسبت به خدا عظیم کنیم، دهانه وجودمون رو باز کنیم، تنگ نکنیم، که انزل من السماء ماء، خدا از آسمان باران میبارد، فسالت اودیتون به قدرها، هر زمینی به اندازه دهانش میگیره، چقدر این اینقدر میگیره، باران هست اما این اینقدر میگیره. میگه انسان ها مطابق زمین ها هستند، باران از آسمان انزل من السماء ماء، اجابت های حق نامتناهی است، بستگی داره دهان تو چقدر باز باشد، چقدر باور کرده باشی خدا قادر است. لذا این نعمت
الان خلیج فارس و تنگه هرمز که امروز روزش بوده و پیام آقا بوده از نعمتهای خداست که با اینکه 47 سال کنارش بودیم اما نمیدونستیم گنج عظیمی است که اینقدر میتواند اثر و بهره داشته باشد که دشمنان ما رو به زانو در بیاورد، همه اونها رو در مقابل ما خاضع بکند، خودشون اقرار بکنند که از ده ها بمب اتمی این چی هستش؟ اثرگذارتر است و این کاراتر است. انشالله خدای سبحان ما رو قدردان خودش قرار بده، باور به خدامون قوی تر بشود، بدانیم با خدا بودن همه چی داشتن است، بدانیم با خدا بودن خوش بودن است، بدانیم با خدا بودن قادر بودن بر کارهایی است که خدا قادر است. نمیخوایم قدرت نمایی علیه دیگران بکنیم، اما خدا فرموده العبودیت و جوهرتون، اگر کسی عبد شد، عبد من شد، این عبودیت یه جوهر و گوهری است که کنهش عبودیت بر عالم است، ربوبیت بر عالم است. اگر تو عبد بودی قدرت بر عالم پیدا میکنی، عالم تحت تسخیر مؤمن در میاد. انشالله خدای سبحان به ما نشون بده که ما باور کنیم و عبودیتمون هم انشالله بالاتر باشد. به خدا بگیم خدایا پیغمبرت همه جا مسلط بود، انبیا و رسولانت همه چی در دستشون بود، امام حسین علیه السلام آسمان و زمین و ملائکه در خدمتش بودن، اما در وقت شهادت تسلیم امر تو بود، تسلیم امر تو بود، همه اونها به یه اشاره او آماده بودن اما تسلیم امر خدای سبحان بود. انشالله این حال تسلیم بودنمون رو خدا برامون بیش از گذشته قرار بده، خدایی بشیم، دوستدار خدا بشیم، محب خدا بشیم، همه چی اینجاست انشالله. به خودم هم دارم میگم ها، نه اینکه به شما باشه، خودم بیشتر از همه شما به این احتیاج دارم. انشالله خدا توفیق بده خدا رو دوست داشته باشیم، باورمون کنه، باور کنیم خدا در کاره. بودن خدای شیرینی دیگری تو زندگی ایجاد میکند، اون موقع میبینی ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، همه چیز رو میبینیم، میبینیم یه زراعتی که دانه‌ای که از زمین میروید، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما اینا رو رویاندید یا من؟ خدا میگه انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، من اینو رویاندم. اون وقت خدا هر چی که میبینیم کیف میکنیم، میگیم خدا با این نسیم بادش هم داره با ما حرف میزنه الان، یعنی این هم حرف زدن خدا میشود با ما، چیزی نمیشود مگر اینکه عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، وین عجب من عاشق این هر دو زد. هر چی بیاد خلاصه میگه که هرچی خلاصه از جانب خدا بیاد، حالا یه شعر زیبایی است که نمیدونم خنده و گریه، حالا یادم رفته که حالا شعرش، اونم قشنگه که خدایا تک تک بده، هر کدوم از اینایی که میخوای بده تک تک بده تا ببینم کدام یک از این دو بهتره. حالا شعرش رو یادم، خیلی زیباست اونم، که اگر این باور شد انسان نسبت به هرچی تو عالم پیش میاد از جانب خدا دید، میگه این مثل پدر مهربانه، حتی اگر یه داروی تلخه، الان این داروی تلخ برای مریضی من خوبه، لذا همون هم پذیراست. انشالله خدا ما رو خدا شناس و خدا دوست قرار بده. یه صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد. این صلواتش خدا دوستی نبود، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بله من در خدمت دوستان هستم، اگر سوالی دارن بفرمایید. یه سوال به جواب بدم، سوال پرسیدن، میگن که اگر نصرت خدا میرسد استغفار به دنبالش، اذا جاء نصر الله و رفعت و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره. هر موقع نصر و فتح آمد از مهمترین کارها برای جمع مؤمنان استغفار است. میگن آیا استغفار زبانی است؟ زبانی بودن هم یکی از شرطاشه، ولی فقط زبانی نیست، استغفار یه ذکر است، از مصادیق تسبیح است. یعنی چی؟ تعبیر امیرالمومنین علیه السلام است که استغفر الله، یه کسی گفت استغفر الله استغفر الله، گفت سکلت که امک میدونه چی داری میگی؟ مادرت به عزاد میدونه چی داری میگی؟ الاستغفار کلمتون، استغفار کلمه ایست که یطلق علا معان سته، حالا مضمونش این است بر شش معنا در حقیقت. یکیش این است که ندم و پشیمانی بر گذشته و اون خطا و کوتاهی برای انسان پیش بیاد. یکیش این است که انسان اگر گوشتی از حرام برای انسان روییده او را آب کند. یکیش این است اگر حق و ناسی باشد او را ادا کند. اگر یکی دیگرش این است حق اللهی باشد این رو در حقیقت. یکیش این است عزم بر عدم عود داشته باشد. اینا استغفار است. اگر استغفار رو اینجور دیدیم، البته بگیم خدایا ما تو پشتیبانیمون از نظام اسلامی کوتاهی هایی داشتیم، تو ارتباطمون با همسایگانمون، فامیلمون، ارهاممون، در جذبشون به نظام اسلامی کوتاهی هایی داشتیم، جبران میکنیم اینها رو، در صدد جبران میایم. ببینید خدا خودش چه جوری جبران کرد. خیلی ها که مخالف بودن با شهادت آقامون از این رو به اون رو شدن، نه تو داخل بلکه تو غیر، در حقیقت کشور خودمون هم بعضی کسی نقل میکرد یک آقای روحانی وهابی بود 30 چند سال همینجا نقل میکرد برای ما از پاکستان آمده، 30 چند سال علیه آقا و جمهوری اسلامی و شیعیان حرف میزد. بعد از شهادت آقا اومده بود گریه میکرد پیشه، میگم من پشیمانم، نمیدونم چه کار کنم تا قدرت جبران پیدا کنم. خدا خودش دست شما درد نکنه، خدا خودش اینها رو پیش آورده. اما وظیفه ما هم در استغفار این است که کوتاهی هامون در خدمت به نظام اسلامی، در جذب مردم، در خدمت به مردم رو باید استغفار این است که اینها رو جبران بکنیم. عرض کردم اونم نه گفتن او یکی از به اصطلاح، اما اگر انسان اون کارو کرد ولی لفظ استغفارم به کار نبرد از مستغفرین هست. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون است. بله اگه سوالی دوستان دارن. بله خانم بفرمایید. بله اگر انسان به دلش، سوالشون این است که آیا اگر انسان از خدا بخواد خدا یا خودتو به من بده یا منو از مقربین قرار بده، آیا این خیلی زیاده و صلاح نیست انسان این رو بخواد، مثلا کوچکتر چای کمتر بخواد. اگر به دل انسان خطور ایجاد شد که چیزی رو بخواد، یعنی تو دلش افتاد اینو بخواد، بخواد، یعنی این خواستن وقتی خطور به دل ایجاد میشه زیاد نیست. اما اگر انسان نه تو خطوری نبود، همین جوری خلاصه روی یک هوسی یه چیزی گفت، یهو مثلا یه کلامی هم از قضا کلام بلند، اصلا معنیش هم حواسش نبود توجه، خب اون چیزی نشده، دعایی هم نشده. اما اگر انسان حالی پیدا کردید خدایا همه چی دوست داشتنی هست، اما خود خدا دوست داشتنی تر از همه چیز است، همه چیز دوست داشتنی بودنش به این است که منتسبه به خداست، پس خودش از همه بهتر است. لذا دارد که اگر انسان احسان رو دوست دارد، اگر محسن رو دوست دارد، اگر اون کسی که محسن رو خلق کرده دوست دارد، دوست داشتن اون حقیقت احسانی که خودشه از همه چیز بالاتره. لذا اینا مراتب، اگر کسی خواست البته باید مراقب باشه به مقدار این که اون خواسته انسان سنگین باشه. مثل این که شما بگید خدای من میخوام مثلا دکتری رو بخونم، خب به مقدارش باید همت بکنید و اراده بکنید یا نه؟ به مقدارش همت میخواد، نمیشه بگی باشه امشب بخواب صبح من این دکتری رو میدم دست شما. خب این دکتری به دردی هم نمیخوره، البته خدا اونم بلده ها دکتری رو ایجاد کنه بدون درس خوندن، اما قاعدش نیست. لذا به مقدارش انسان باید همت، اراده، تحمل هم پیدا بکند. اگر اون آقا فرموده سنگینه، به این معناست که باید عزم جدی هم برای تحققش پیدا کنید. ولی برای انسان هیچ چیزی زیاد نیست، از بس که انسان عظیمه هیچ چیزی برای انسان زیاد نیست، که خدا خودش ایجاد کرده دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. میگه اینم یه انسان بوده دیگه تا اینجا آمده. میگه اصلا من گفتم که اینا رو بخواید. میگه اینم گفتم اصلا تو قرآن آوردم تا شما هم طلب کنید، هوس کنید بیاید دنبالش، بگید ما هم میخوایم. پس هر چی تو قرآن آمده یعنی بخواید از من شدنیه، منتها به مقدارش همت بکنید. خب الحمدلله مثل که سوالی ندارم. بله یک سوال. بله
باش.
بله
ما یه بخش عزیزی از جامعهمون توی دانشگاه میرن تحصیل میکنن.
بله.
در حال حاضر اون خروجی که به دانشگاه داده میشه خلاف این اراده است. نمیخوام سخن کنم، فقط یه جمله عرض کنم از باب اطلاع از من. خب رشته ای که الان تمومش کردی علوم سیاسی مطالعات منطقه بوده، این دقیقا در مورد همین اوضاع احوال الان اساتید تو همین قوم با طرح درس که به هیچ عنوان امکان بستن زنگی هرمز وجود نداره.
خب الحمدلله خدا بالاخره خدا یه تحلیل کرد نشون داد وجود داره دیگه.
اگر ما مردم با اراده میخوایم باید بالاخره یه
خب اینا رو برای شما ایجاد کردم، میگن شما درس خوندی برو بالاترش هم بخون بشو استاد این رشته، برو با این باور بگو. پس وظیفه رو چیکار میکنه؟ سنگین تر میکنه دیگه. یعنی اگر میگید استادش این باور رو نداره، آیا باید کلن تعطیل کنیم یا نه؟ تعطیل کردن یعنی من که کاری نمیخوام بکنم، خدا یه کاری بکنه تعطیل شه، بزنیم درها رو همه رو ببندیم. خب این یه راهشه، ولی این راه چیه؟ تنبلاست. راه زرنگا چیه؟ میگن میریم چند نفر میشیم، عزم میکنیم با هم دیگه میریم این رشته رو تو کشور تغییر میدیم، میخونیم تا آخرش میشیم استاد کل. امام صادق علیه السلام فرمود کونو دعاتن لنا سموتن، با خاموشی به طرف ما بخونید. بعد گفتن آقا دعوت با خاموشی چجور معنا پیدا میکنه؟ دعوت کردن یعنی خواستن و دعوت گفتن، خاموشی چجوره؟ حضرت فرمود برید تو هر رشته‌ای که مردم نیاز دارن، تو هر خلقی که مردم نیاز دارن، تو هر فنی که مردم نیاز دارن، برید بشید قلش بشید. تعبیر اون چقدر زیباست، بشید قلش، که هر کسی خواست بپرسه که بالاترین این رشته کیه بگم فلانی. بعد وقتی اومدن پیش شما این روایت ها، بعد اومدن پیش شما، اومدن حاجتشون برطرف شد، میگن رحم الله جعفر و هازا شیعه تو جعفر. یعنی شما چیزی هم نگفتی، علم تو به کار گرفتی، فن تو به کار گرفتی، تو قله این قرار گرفتی، اما وقتی کار رو انجام میدی مردم میگن رحم الله. خیلی خود امام صادق میگه، میفرماید که رحم الله جعفر و هازا شیعه تو جعفر، این شیعه جعفر بود که اینجور خلاصه به خدمت به مردم کرد. این میشه روش چی؟ تغییر. پس شدنیه، نباید بگیم تعطیل. تعطیل رو کی بهره میبرد؟ دشمنان ما از این میان میشینن سر این خم، این که نمیشه تعطیل باشه، همیشه برقراره. پس راهش این است که ما بیایم تو این مسند، همون جوری هم که آقا گفتن، البته علوم انسانی ممکن است در حقیقت خیلی جاهاش غلط هم باشد، اما مسائل صحیح هم دارد که تو هاضمه قوی، تو اون معده قوی کسی که قوی باشد میتونه اونها بیاد و اون زوائدش حذف بشود و انسان قدرت پیدا کند همین علم رو به بهترین وجه، نه فقط تو کشور ما بلکه انقدر قوی باشد حرفش جهانی بشود، دانشگاه های کشورهای دیگه هم این حرف براشون جذاب بشود، ببینن جواب مطابق این اصول محقق میشود، پیشبینی ها درست از آب در میاد، خود به خود همه میگن هازا شیعه تو جعفر رحم الله جعفر، این تربیت شده ای امام صادق است. ببین چقدر خوب بیان میکند. انشالله خدای سبحان همه ما رو دیگه میخواستیم تمام کنیم، حالا یه سوال هم ایشون میکنم، چون شما یه سوال کرده بودید، سوال شما فرمایید. بله یه چیزی هم خودت بده. بعد گفت صدور بنی آدم رو وطن تو قرار دادم. اگر درون سوال نسیق توی شبی روایتی رو خلاصش رو گفتیم که شیطان بعد از این که از خلاصه اهبت منها فانک رجیم، از مقام قرب ملائکه هبوط کرد و به عنوان رجیم و کسی که رانده شده است به زمین آمد، گفت خدایا تو هیچ به سلاف عملی رو ضایع نمی کنی، جزا میدی، من عبادت تو کردم چند هزار سال، جزا رو بده. خواست تقریبا 5 یا 6 خواسته داشت، اول الی یوم یبعثون زنده بمانم، بعد خلاصه هر فرزند ابن آدم من 2 فرزند برام بدی، بعد گفت من اونا رو ببینم اونا منو نبینن، بعد گفت هر جوری بخوام برشون متمثل بشم. این 4 تاش بود. باز داره یجری مثلا یجری فیهم مجرد دم، مثل خون تو بدن اینها جریان داشته باشم. لذا شهوت و غضب که انسان به کار میگیره جریان خون بیشتر میشه یا نمیشه؟ جریان خون بیشتر میشه. این ربطی داره، حرارت با شیطان که من النار است ربطی دارد. غضب و شهوت هر دو یه حالت چی ایجاد میشود؟ حالا اینم کان من النارم که خلاصه از آتش است. و آخرش که خدا یه چیزم خودت بده، گفت صدور بنی آدم رو وطن تو قرار دادم. اگر صدور ما وطن شیطان نبود، راهی برای نفوذ تو ما نداشت. حتما باید اگر میخواد چیزی در انسان بتواند اثر بگذارد، باید در درون ما نسبت داشته باشد، چون اون نسبت نسبت روحی بدنی نیست. دقت کردید؟ لذا باید جایگاهی داشته باشد. لذا نفس اماره ما از درون ما چیه؟ لشکر شیطان است در درون ما. درونی هست یا نیست؟ انشالله خدای سبحان دیگه تمام شدهش، چون داره ساعت دیر میشه، میخواییم یه خورده زودتر تمام کنیم. هی شبا بله؟ دیگه باشه بس. انشالله خدای سبحان عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردانه، دشمنان ما رو حقیر و خار و نابود بگردانه. انشالله خدای سبحان مسلمانان و مؤمنان رو سرفراز و قدرتمند و مقتدر و پیروز بگرداند، محور مقاومت رو عزت روزافزون عنایت بگرداند، رهبر معظم انقلاب اسلامی رو با سلامتی و نفوذ کلمه و عزت حفظ بفرماید، فرج امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند، موانع ظهورش رو برطرف بگرداند، گناهان ما رو ببخشد و بیامرزد. انشالله خدای سبحان شهیدان رو شفیعان ما قرار بدهد، امام شهید ما رو که امام همه شهیدان انقلاب اسلامی ما هم هست، در مقام عالی نزد امیر مؤمنان و حضرات معصومین و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین همه مهمان اونها با قافله شهدا قرار بدهد، عاقبت ما رو ختم به شهادت بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.